به هر حال دوره یک این تمایز رو گفتم که چرا بحث دولت در دوره انقلابی تو این شرایط مهمه بهش دقت کنیم. این دوره که تو مسئله جنگ میبینیش، تو مسئله نپ میبینیش، تو مسئله کمونیسم جنگی میبینیش و بعداً حتی پایه میشه برای اینکه بحث بازسازی اقتصاد و اقتصاد سوسیالیستی اونطوری که فرموله بندی شد، بحث سوسیالیسم در یک کشور غیر اینا نقش محوری پیدا میکنه. به هر حال با اینکه اتفاقات دیگه زیادی میفته تو این پروسه که من وارد جزئیاتش نمیشم، از اینکه همه اسیرا رو ول میکنن بولشویکا، اسیرای آلمانی و اتریشی رو آزاد میکنن، بهشون تبعیت میدن، میگن شما میتونین بمونین اینجا، اگه میخواین نمیخوان برگردین آلمان میتونین همینجا بمونین، ساکن اینجا بشین و مثل بقیه کار زندگی بکنین و به هر حال تبعیت کامل بهشون میدن. از این جور اقداماتی که تو تاریخ بشر سابقه نداشته هیچ کدوم و جز از خصلت پرولتری و سوسیالیستی انقلاب از هیچ چی دیگه در نمیاد. مجازات اقدام لغو میشه، میگم اسیرا رو دیگه کسی این کارو باشون نمیکرد که اگرم میخوایم برگردیم، اگرم میخوایم بمونیم که یه بخششون میمونن، بعدن البته میمونن و بعد به گارد سفید ملحق میشن، ولی بالاخره میمونن، یه داشون هم میمونن به ارتش سرخ ملحق میشن که بعدن چیز میکنن. برحال تا اینجایی که به این بحث مربوطه، بحث صلح با این کشمکش، با این زخم و با این شکاف تو حکومت سوسیالیستی، تو حکومت شوراها و تو حزب بولشویک با این شکاف باقی میمونه، شکاف چپ و شکافیه که اساساً این دوره اساساً یه طرفش چپه و طرفش به اصطلاح لنینه و بحث شکاف دقیقاً سر فهمیدن خصلت دولت تو این دوره است. یه عده‌ای که فکر می‌کنن این دوره باید اون کارا کرد، یه عده‌ای که فکر می‌کنن که فعلا اجندا نجات حکومت روسیه است. من وارد بحث‌های کناری این یادداشت اینجا زیاد کرده بودم نمیشم. در حال تو فوریه، 19 فوریه 1918 میشه، قرارداد صلح از جانب حکومت روسیه امضا میشه. دو تا نکته اینجا کناری شد باید بهش اشاره کرد. اونم اینه که همزمان با اینکه قرارداد صلح امضا میشه، همون وقت دولت یه مصوبه‌ای داره که برای جنگ آینده فوراً باید دست به کار تشکیل ارتش شد که مبتکرش هم لنین، یعنی توهمی وجود نداره لااقل از لنین، از جانب لنین، که این یه تصمیمی گرفتیم برای اینکه خودمون نجات بدیم و بدون وجود یه ارتش ما نمیتونیم پیش بریم. البته این قانون رو زمین میمونه که بعداً تو بحث جنگ داخلی بهش میپردازم. تصمیم دیگه که میگیرن اینه که پایتخت به مسکو منتقل کنن از پتروگراد، چون پتروگراد خیلی دم توپه، دم آب، هر کی میتونه از اونجا کشتی بیاره توپ بزنه بهش و بعدم نزدیک فنلاند، آلمانا دارن فنلاندیا رو تحریک میکنن علیه روسیه، خیلی جای آسیب پذیره، به این دلیل پایتخت منتقل میکنن به مسکو. اینا اتفاقات کناریه که یه کار دیگه که میکنن اینه که درست در حین اینکه کنگره شوراها در راجع به قرارداد صلح امضا میکنه و اسارای چپ و آنارشیست ها و کمونیست های چپ علیه اینکه لنین انقلاب رو فروخته شروع میکنن آجیتاسیون کردن، همون وقت اسارای چپ سفیر آلمان رو ترور میکنن، دزرژنسکی رو میگیرن و میرن یه جایی رو تصرف میکنن و میگن که حکومت جدیده که میگیرنشون و بعدم یه روز زندانشون میکنن، آزادشون میکنن، ولی بالاخره مقاومت از این ور شکل میگیره و اتفاقات کناری از این ور میفته. من تا همه اینا رو وقتی نگاه میکنه میگم اون شکافی که من میبینم این دوره سر مسئله صلح باز از تشخیص خصلت انقلاب در میاد و تشخیص خصلت دولت تو اون مرحله و اون چیزی که دستور کارشه. و به نظر من برای آدم پراتیسیان انقلابی، برای کسی که طبقه‌ای که انقلاب کرده، مرگ این رو تشخیص نده، حکم امضای حکم مرگ خودش که این دو دوره بورژوازی هیچ وقت این اشتباه رو نکرده. باز من اینو مرتب تاکید میکنم، اون کسی که داره این اشتباه میکنه پرولتاریاست و بیشتر از همه از جانب چپ. وقتی که تاریخ بولشویک رو نگاه میکنی، تاریخ این دوره رو بعدا نگاه میکنیم، متوجه میشین که بخش زیادی از دردسرا و بخش زیادی از مشکلاتی که حکومت شوراها باش طرفه از درون چپه نه راست. اپوزیسیون چپ بیشترین مشکلات رو برای حزب بولشویک و حکومت شوراها فراهم میکنه. راستا که رفتن ارتششون رو درست کردن و جنگ میکنن، سرراست باشون جنگ کردن. مرتب حزب بولشویک سری مسئله شقه میشه، مرتب تصمیم گیریاش به تاخیر میفته، مرتب جدلای جدید بهش تعمیر میشه که میگم دونه دونه بعضیاش اصلیاشو میتونیم بهش اشاره میکنیم. و شما میگین آنتراکت بدین، باشه به من میگن آنتراکت بدین، باشه 10 دقیقه خوبه ها؟ 10 دقیقه کنیم. سن زیادی نرم باعث میشدم ولی به هر حال بس راجع به انقلاب اکتبر گفتم، مساری که در مقابل انقلاب، تحلیلایی که راجع به انقلاب اکتبر هست و حتما باهاش آشنا هستین. فرض کنین که بحث، میخوام بگم این کجا وصل میشه، چون یکی از رفقا سوال کرد، میگن که این انقلاب، فرض کنین از یه طرف میگن این انقلاب پرولتاری نبود. چرا نبود؟ به خاطر اینکه مطالبات پرولتاریا رو بلافاصله اجرا نکرد. اونایی که از زاویه چپ دارن نقدش، خیلی اولترا چپ به اصطلاح نقدش میکنن، یا آنارشیستا میگن که این دولت انقلاب واقعی نبود به خاطر اینکه دولت آورد و دیکتاتوری کرد. و میخواستم بگم که لااقل به اون بخشش که این بحث مربوط میشه اینه که متوجه نیستن انقلاب پرولتاری مثل هر انقلاب دیگه‌ای، یه دور فاز اولش و فاز اولی که به قدرت میرسه فازیه که باید خودشو تثبیت کنه، و دوره‌ای که بولشویکا باش روبرو بودند چه مسئله سرچه و بعدش، فاز اولیه که هر انقلابی باش روبرو میشه و نقد گذاشته و نقد کردن این پروسه از سر این که رابطهش با مطالبات عمومی‌تر طبقه کارگر و مطالباتی که به عنوان برنامه اعلام کرده چیه، ندیدن این پروسه است و به اصطلاح تئوریزه کردن ناتوانی طبقه کارگر در تا اونجایی که به طبقه کارگر مربوط میشه، تا سازمان دادن یه انقلابی و تثبیت حکومت خودش. بورژوازی گفتم این توهمو نداره. هر کدوم از انقلابات بورژوازی یا بورژوایی یا دست به دست کردن قدرت رو نگاه کنین، متوجه میشین که خودشون هیچ وقت انقلابی که به اصطلاح پیوریتن که انگلیس شد، که مثلا کرامول آورد سر کار، هیچ کی اثر دموکراتیک نقدش نمیکنه. خود بورژوازی اثر دموکراتیک نقدش نمیکنه. وقتی برمیگردن به انقلاب پرولتاریا نگاه میکنن، شروع میکنن از سر دموکراتیک نقد کردنش. و این واقعیت رو که تو دوره تحول دیگه قوانینی که بعد دوره تحول حاکمه متفاوته با چه در مورد دولت پرولتاریا چه در مورد دولت بورژوازی، این رو به نظر من بورژوازی آگاهانه و طبقه و کمونیستای چپ و به یه عنوان از نظر مضمون نقد لیبرال چپی به انقلاب روسیه این رو محور قرار میده و متوجه نیست که بدون هر کس اگه بخواد همچین انقلابی رو سازمان بده نمیتونه بدون به رسمیت شناختن این دوره و مقتضیات این دوره و درک قوانین این دوره که میتونه متفاوت باشه و همیشه متفاوته با نرمایی که یه دولت متعارف داره عمل میکنه باش کار کنه، چه تو بعد سیاسی چه تو بعد اقتصادی، نمیتونه روپا بمونه و نسخه شکسته اگه کسی همچی تصوری داشته باشه. و یه بحث دیگه‌اش اینه که یه نقد لیبرالی که امروز به خصوص بعد از فرو ریختن بلوک شرق وسیع‌تر شده و به یه طوری به یه معنا تبدیل شده به داده ذهنی و ذهنی چپ و آدمایی که رادیکال هستن، اینه که اتفاقی که دوره استالین افتاد و تعمیم میدن میکشن عقب، فکر میکنن هرچی بکشی عقبتر عمیقتر میشه، میکشن عقب به این دوره سرایتش میدن و فکر میکنن که خب دولت این انقلاب انقلابی بود که از اولش همینجوری بود، لنینیزم همینه، لنینیزم تفاوتی با استالینیزم نداره. و که من یه نکته بحثم اینه که تفاوت داره و بحثی که این دوره لنینیزم هست بحث عملکرد دولت توی دوره گذاره و ده بحثی که استالین هست بحث عملکرد دولت پرولتاریا توی دوره متعارفه. این دوتا رو باید به رسمیت شناخت، این دوتا متفاوتن از هم، قوانین عملکردشون متفاوته و اتفاقا اگه این دوتا رو به رسمیت نشناسی از اول میشه گفتم نسخه شکست طلبیه، نسخه شکسته، هیچ راه جلو رفتی وجود نداره، چون طبقه کارگر بورژوازی هر حکومتی سر کار بیاد در مقابل همچین مسائلی قرار میگیره و باید تصمیم خودشو بگیره، میخواد قدرت رو پس بده به بورژوازی یا میخواد قدرت رو پس بده به اون کسی که ازش قدرت رو گرفته یا تلاش بکنه برای اینکه خودشو سر کار نگه داره. به هر حال فاز بعدی که دوره جنگ داخلی و دوره کمونیسم جنگی اساساً یه دوره رو در بر میگیره، مطمئن این دوره رو از هم تفکیک میکنم به خاطر اینکه از دو تا تیتر مختلفن، منتهی شامل یه دوره میشه، دوره 1918 تا 1921 حدوداً، که دوره‌ای که تو این دوره همطور که میدونین یا خوندین گاردای سفید، گفتم روسیه و انقلاب روسیه عبارت از مسکو و پتروگراده و بلافاصله بعد از فاصله کوتاهی از 1918 گاردای سفید جنرالای تزاری جای مختلف جمع میشن و شروع میکنن به سازمان دادن ارتش با پولی که دولت‌های غربی میریزن تو بساط اینا، با اسلحه، مهمات و غیره، اینا شروع میکنن ارتش جمع کردن و شروع میکنن مبارزه علیه دولت بولشویکی و ضرب اول بخش وسیعی از روسیه رو میگیرن. من این نقشه‌ای که بهتون دادم اگه نگاه کنین متوجه میشین این قسمت سفید وسطش که داره میگه، این کل منطقه‌ای که انقلاب سوسیالیستی تحت کنترل خودش داره، که اساساً عبارت از مسکو و پتروگراد، فاصله این دوتا شهره، بقیه زیر کنترل بخش‌های مختلف گارد سفید هستن و که هدفشون براندازی حکومت شوراهاست. حکومت شوراها در مقابل این مسئله قرار میگیره که یه جنگی داخلی داره بهش تحمیل میشه و باید تصمیم بگیره که میخواد با این جنگ چه کار بکنه. ببین ایده های بلافاصله اولین مانعی که در مقابل حکومت شورا قرار میگیره ایده هایی که اتفاقا خود حزب بولشویک داشته و خود ایده هایی که انقلاب سوسیالیستی آورده میون گذاشته، ایده ای که ارتش حرفه‌ای نمیخوایم، ایده ای که تبعیت کورکورانه در ارتش نداریم، ایده ای که فرض کنین که نماینده سربازان، کمیته های سربازی، اینا فرماندهی ارتشو دارن، ایده این که کسی میتونه بره جبهه میتونه نره جبهه، اینا همه ایده های پایه‌ای فرض کنین حزب بولشویک بوده راجع به ارتش. آژیتاسیون کردن سالها روی این ایده ها تو ارتش و اولین مسئله‌ای که در مقابلش قرار میگیرن اینه که چجوری باید انقلاب رو نجات داد. این گاردای سفید ریختن، بخش وسیعی از روسیه رو گرفتن، دارن به سمت مسکو و پتروگراد پیشروی میکنن و باید جلوی اینا ارتش سازمان داد. آلترناتیوی که بود و از جانب چپ ارائه شد، آلترناتیو این بود که طبق همون فرمول سنتی قدیمی میلیس کارگری رو مسلح کنیم، گاردای سرخ رو بسیج کنیم و جلوی اینا وایسیم و به سرعت برق نشون داده شد که اینا قادر نیستن، همچین سازمانی قادر نیست جلوی اون ارتش وایسه، جلوی گارد سفید وایسه. انقلاب احتیاج به ارتش منظم داشت. سوالی که در مقابل بولشویک‌ها ایزن دوباره قرار گرفت، آیا باید مطابق برنامه همیشگی آرمان سوسیالیستی ارتش منظم رو منحل کرد و درست نکرد؟ منحل شده بود، تجدید سازمان نکرد. کل انقلاب بولشویکی در وقتی اول جنگ به اصطلاح داخلی یه چیزی با گارد سرخ و پارتیزان و غیره یه چیزی حدود 40,000 نفر آدم مسلح داشت، آدم مسلح سازمان نیافته که بخش وسیعی از اینا نیروهای پارتیزانی بودن که ترکیب وسیعیشون از آنارشیستا، آدمای ماجراجو که اسلحه برداشته بودن، هر کی هر جای واحدای خودش هر کاری دلش میخواد میکرد، تبعیتی وجود نداشت و انقلاب در مقابل این سوال قرار گرفت که باید چیکار کنه و باید چه نرمایی رو تو این ارتش جاری کنه. سیاستی که پیش گرفتن و لااقل سیاست بسیج نیرو و سازماندهی ارتشی که پیش گرفتن و تروتسکی اون وقت وزیر یا کمیسار جنگ بود، سیاستی بود که اینا ظرف 3 سال ارتشی رو سازمان دادن از 40,000 نفر به ارتش 1,500,000 نفری رسیدن. و گاردای سفید رو شکست دادن، جنگ داخلی رو تموم کردن. منتها گفتم تو این مرحله باز هم مسائل جدی در مقابلشون قرار گرفت که مورد نقد لیبرالی، از لیبرالی همون زمانش بود از چپ، منتها لیبرالی، و از راست، از راست که کمتر، و امروز از چپ مورد نقده که کارهایی که کردن. و تو حزب بلشویک هر قدم از این کارا با مقاومت روبرو شد، به خصوص از جانب اپوزیسیون چپ، اپوزیسیون کارگری، که آیا ارتش منظم باید درست کرد یا نکرد. بالاخره با یه رفت آمد و کشمکش تصمیم گرفتن سوالی نیست، چون بدون ارتش منظم نمیتونی با گاردای سفید مقابله بکنی. خب ارتش منظم میخوای سازمان بدی، لوجستیکش از کجا میاد، افسرش از کجا میاد، ستادش از کجا میاد، قوانین توش کی فرماندهشه؟ بحثی که پلتفرم اپوزیسیون کارگری بود، اپوزیسیون چپ بود، تا روز آخرش این بود، این بود که مسئول سیاسی، اون وقت تصمیم گرفتن بالاخره یه واحدا یه مسئول نظامی داشته باشه، یه فرمانده نظامی داشته باشه، یه کمیسار سیاسی. دلیلش هم حالا بعد اشاره میکنم که این بود که مجبور شدن، برای اینکه افسر نداشتن، که ارتش رو بدون متخصص لوجستیک که نمیشه سازمان داد. من چون انقلابی کمونیست هستم دلیل نداره که بتونم لوجستیک خوبی رو برای ارتش سازمان بدم، تخصص میخواد. به کار گرفتن، در نتیجه رو آوردن به سمت اینکه به کار بگیرن فراخوان بدن افسرهای ارتش تزاری برگردن به ارتش، برگردن سر کارشون، که یه جدال وسیع رو تو حزب بلشویک و یه کشمکش وسیع رو وجوده. آقا این ارتشایی رو که ما تا دیروز خودمون خلاصشون کردیم، انقلاب کردیم، دوباره این افسرها رو که داریم برمیگردونیم. افسرهایی که برگشتن نرم حکومت، نرم ارتش تزاری رو فقط میشناسن، و در مقابل یه ارتش قرار گرفتن که هر کی خودش رو فرمانده میدونه. در این رابطه تصمیم گرفتن که برای اینکه دیسیپلین رو نگه دارن، برای اینکه افسرانی که میپیوستن و تو خیلی از جنگا کل واحد تحویل گاردای سفید میدادن، از زیر باشون همدستی میکردن، و در مقابل این قرار گرفتن برای اینکه کنترلشون رو نگه دارن کمیسر سیاسی برای هر واحد تعریف کنن. قراری که دادن این بود که هر واحد یه فرمانده نظامی داره، یه کمیسر سیاسی داره، فرمانده، و هیچ دستوری رسمیت نداره مگر اینکه امضای هر دوتاشون رو داشته باشه. منتها جدال وسیعی تو حزب بلشویک علیه این سیاست در گرفت از طرف اپوزیسیون چپ به خصوص، که کشیده شد بعداً به دوره‌ای که بهش اشاره میکنم، آخر کمونیسم کارگری، به پلتفرم اپوزیسیون چپ، که اپوزیسیون کارگری که فرمانده کمیساران، کمیسری که هیچ تخصصی نداره، که به هر حال زیر فشار اساساً تروتسکی و لنین، حزب بلشویک رسما نرفت پشت این سیاست، ولی تمکین کرد ضمن اعتراض، ضمن نتونستن به طور رسمی حزب بلشویک حتی بکشن پشت این، منتها چون هیچ آلترناتیو دیگه وجود نداشت رفتن پای درست کردن ارتش حرفه‌ای، رفتن پای خدمت نظام اجباری، که آقا فراخوان بدیم که خدمت نظام برای همه اجباریه، باید بیاین دفاع کنین از انقلاب، همه باید بیان خدمت سربازی بکنه. اینم تو برنامه بلشویک‌ها، تو برنامه پرولتری نبوده هیچ وقت، و از این سر بهش انتقاد شد و از این سر علیش مخالفت شد. گفتم حتی هیچ وقت به تمام کمال به مصوبه حزب بلشویک تبدیل نشد، بهش تمکین کرد، چون دیدن یه بخشی از حزب بلشویک داره این کار میکنه. کنگره شوراها به یه درجه چیستر بود، ریلکستر بود نسبت به این، که این کار میکنه و داره سفیده رو عقب میزنه. منتها ما به زخمای، بازم میگم زخما و شکافهای جدی رو، تصمیمی که گرفتن این بود که فرض کنین که کسانی که خیانت مجازات اعدام برگردوندن 1918، بازم این تو برنامه برنامه بلشویکا نبود، مخالف برنامه بلشویکا. دلیلش این بود که کسانی میومدن میشدن فرمانده واحد ارتش سرخ، میبردن تحویل سفیداش میدادن. یا آنارشی که بعد از انقلاب تو صفوف خود طبقه کارگر، آنارشی منظورم اینه که هر کی برای خودش تصمیم بگیره، کسی تبعیتی از دستوری نمیکرد، هر واحدی برای خودش تصمیم میگرفت چی کار بکنه، عقب بشینه تو این جنگ، عقب نشینه تو اون جنگ، حمله بکنه نکنه. آوردن اینا زیر یه پرچم و نجات انقلاب یک مسئله حیاتی بود تو اون دوره و راه دیگه ای نداشت به نظر من. اگه از من میپرسیم، خود تروتسکی یه جای اشاره میکنه تو اون دوره، میگه ممکنه به ما بگن از ما از اگه اشتباه نکنم از انگلس تو جنگ دهقانی تو آلمان نقل قول میاره، انگلس یه جایی میگه بعضی انقلابات زودتر از اون وقتی که موعدشون رسیده متولد میشن، در اینجا زوده براشون. سوالی که اتفاقا اون وقت تو صف بولشویکا و حتی بعضا امروز هم تو چوال، آیا انقلاب زود نبود؟ شما که اگه با این مسائل روبرو میشین خب معلوم میشه زود بود دیگه، باید وای میستادین. جواب اینه که باید وای میستادین، اگه وایسین چرا بهتر میشد؟ کجا کی وای؟ بعدم تودهی که پا میشن قیام میکنن، دلشون از اون وضعیت دیگه تحمل اون وضعیت دیگه قابل ادامه نیست، دیگه پا شدن. شما کارتون اینه که راهی که برای پیشرفته جلوش بذارید و هیچ تضمین نداره هیچ وقت زود باشه، دیر وقتش باشه، وقت شاخص وقتش چیه. در اینجا این بحث وسیعاً اون دوره مطرح شد که زود نبود انقلاب، تردید نسبت به انقلاب، چون خیلی رسمی داشتن اون چیزهایی که به عنوان برنامه بولشویکا، برنامه حکومت شورایی اعلام شده بود، همه رو داشتن یکی یکی برمیگردوندن، احزاب داشتن محدود میکردن، ارتش حرفه‌ای درست میکردن، حالا بعد سر کمونیسم جنگی هم میگم، ارتش حرفه‌ای درست میکردن، تبعیت رو دست، حتی قراری که تروتسکی میده توی یه جایی وقتی که دیگه کل بازم از اون نقشه‌ای که میبینین محدودتر میشه، دیگه پتروگراد در خطر سقوط امروز و فرداست، دستوری که میده اینه که میگه که واحدهایی که بدون اجازه تو جبهه جنگ بدون اینکه دستور عقب نشینی بهشون داده باشن عقب بشینن، اول کمیسارشون و بعد فرمانده نظامیشون در جا اعدام خواهند شد و مجبورشون میکنه وایسن مقاومت کنن. سوال اینه که میشه سرنوشت یه انقلاب رو به ابتکارات فردی در یه جای سپرد؟ سوالی که در مقابل همه ما یه روزی اگه شانس بیاریم قرار میگیره. کجا قرار میگیره؟ چی کار باید کرد؟ خط لنین اینجا همیشه اینه. وقتی نگاه میکنین تروتسکی از یه طرف اصلا تئوریزه میکنه این رو، تروتسکی میگه که حالا بعد دوباره سر سازمان اقتصاد جامعه بعدن راجبش صحبت میکنم، تروتسکی اینو تئوریزه میکنه، میگه که انقلاب ما باید اولا تا اروپا انقلاب نشده ما آینده نداریم، بعدم اگه اینجا آینده میخوایم داشته باشیم باید قدرت نگه داریم، بعدم این جامعه رو دهقان، هم بحثی که قبلا گفتم، دهقان پراکنده از ارتجایی جمعیت اصلی، دهقان به زور میشه جمعش کرد، در نتیجه رسالت تاریخی ماست که به زور جمعش کنیم. یه بحث اونه. یه بحث از طرف دیگه چپیا و کمونیسم چپیا و اپوزیسیون کارگری تو حزب بولشویک میکشن، بحث اینه که انقلاب چیز شده، انقلاب اضمحلال پیدا کرده، این یه حکومت دیگه است، انقلاب پرولتاری قرار بود این مطالبات بیاره، که حالا بعد مطالباتشو میشمارم براتون، خواستای پلتفرم اپوزیسیون کارگری، و این نیورده. ما حتی بحث میکنن ما به یه انقلاب سوم احتیاج داریم. و از یه طرف دیگه لنینه که همه اینا رو خیلی آگاهانه مشروط میکنه به زمان و مکان، این دوره در اینجا ما برای اینکه بتونیم خودمون از این خنس در بیاریم، برای اینکه بتونیم انقلاب رو نجات بدیم، ناچاریم این کار رو بکنیم، بعدش عوض میکنیم و این کار میکنه جای مختلف. اگه تاریخ به دقت، مثلا آزادی احزاب، مثلا اینکه جنگ داخلی تموم میشه، لنین طرفدار اینه دوباره آزادی احزاب اعلام کنن، حزب بولشویک قبول نمیکنه. میخوام بگم تفاوت ها کجاست و نقدی که گذاشته میشه روی این پروسه که به اصطلاح دولت انقلابی تو روسیه در مقابل این مسئله قرار گرفت، مثل هر دولت انقلابی تو هر شرایط دیگه. وقتی که میگم انقلاب اروپا، به انقلابات دیگه مراجعه کنید، دولت کمون پاریس هم در مقابل این قرار گرفت اگه یادتون باشه و شکست خورد، و درست مارکس به دلیل میگه که بحث دیکتاتوری پرولتاریا از جنبندی تجربه کمون پاریس نتیجه میگیره، یعنی که طبقه کارگر متوجه نشد که باید دشمنش سرکوب کنه، حکومتش رو تثبیت کنه، و یعنی راهی نداره برای پیشرفت. به هر حال جنگ داخلی فقط این نیست، جنگ داخلی اینه که نمیدونن مهمات کجاست، نمیدونن چجوری باید مهمات رسوند به جبهه، نمیتونن ترانسپورت سازمان بدن، نمیتونن ارتش اصلا فانکشنش معلوم نیست و همه اینا قدم به قدم توی پروسه 1918 تا 1921 قدم به قدم پیش میره و یه ارتش حرفه‌ای، درست یه ارتش کلاسیک حرفه‌ای سازمان پیدا میکنه. دور اولش اکثریت افسراش، افسرهای اصلا از که از دوره تزاری به اصطلاح دوباره به خدمت فراخوندن، منتها به سرعت در کنارش شروع میکنن مدرسه افسری باز کردن و به اصطلاح کارگرها و آدمای انقلابی که داوطلب میشن آموزش میدن و به آخر قضیه وقتی که به 1921 میرسیم یه چیزی مثل حدود مثلا 15-20 درصد از افسرها اون افسرهای گارد قدیمی، افسرهای ارتش قدیمی تزاری هستن و نسل جدیدی از ارتشیای به اصطلاح ارتش سرخ که سازمان میدن از نسل وسیعی از اینا به میدونی. به هر حال این دوره اون چیزی که در مقابل انقلاب کارگری قرار میده سازمان دادن دفاع از خود در مقابل یه جنگ داخلی از توسط یک ارتش عظیم گارد سفید با حمایت به قول چرچیل هم 20 چند دولت جهاد اکبر 24-25 دولت علیه بولشویسم و به نظر من بولشویک‌ها راهی نداشتن، هیچ انقلابی راهی نداشت برای دفاع از خودش جز اینکه این تاکتیک‌ها رو اتخاذ کنیم. ممکنه اینجا اونجا حتما زیاده روی شده، ممکن شده باشه، نمیدونم حتما، ولی بالاخره میشه به این پروسه به اینجا و اونجاش انتقاد کرد، ولی خطی که هست این وسط شما نمیتونین یه انقلاب رو سازمان بدین بعد بشینین با ترویج یا با آرزوها و امیدهای خوب اون انقلاب رو نجات بدین. این کار عملی نیست. دفاع از انقلاب، دفاع از حکومتی که سر کار اومده، میگم چه برای پرولتاریا چه برای بورژوازی همیشه این بوده، اینی که این دوره رو باید از سر بگذرونین و تصمیماتی بگیرین که اون تصمیمات متعارف نیست، از برنامه‌تون در نمیاد، از آینده با ساخت اقتصادی جامعه در نمیاد، از ضرورت تثبیت قدرت سیاسی در مقابل ضد انقلابی که پا شده و میخواد شما رو سرنگون کنه در میاد. به این کار کردن و جنگ داخلی رو تو این متن به اصطلاح پیش بردن. گفتم بحثای خیلی وسیع بود اگه وارد جزئیاتش بشین، از جناح چپ از همیشه تو حزب بولشویک تو این دوره وقتی نگاه میکنین تروتسکی تو حزب بولشویک همیشه مورد حمله است به خاطر اینکه داره نرمای حزب بولشویک رو، نرمای به رسمیت شناخته شده حزب بولشویک از جانب چپ زیر پا میذاره از ذره اونا، منتها بهش تمکین میکنن چون داره جنگ رو میبره. درست پوینت همینه، نکته همینه. اون کسی که میومد میگفت نباید این کار کرد هیچ راه حل پیشرفتی نداشت، به همین خاطر نمیتونست ابتکار عمل در دست بگیره. دلیل اینکه اپوزیسیون چپ و اپوزیسیون کارگری تو هیچ کدوم از این دورا نتونستن منشأ به اصطلاح تغییر بشن و منشأ یه سیاست آلترناتیو باشن به خاطر اینکه فقط به یه آرمان‌های کلی چسبیده بودن که هیچ راه عملی برای انجام اونا وجود نداشت. انجام اونا مستلزم تحقق یک پیش شرطی بود که این پیش شرط وجود یک دولت مستقر پرولتری بود، یه دولت سوسیالیستی. دولت سوسیالیستی که متولد شده بود از شما میخواست، از بولشویک‌ها میخواست اون دوره که تثبیتش کنن، نذارن سرنگون بشه و نذارن از بین بره و بعدش بشینن به اصطلاح به بقیه مسائل بپردازن. به هر حال تو 1918 همونطور که میدونین جنگ اول با شکست آلمان تموم میشه، در نتیجه حزب حکومت شوراها قرارداد لیتوفسک کن لم یکن اعلام میکنه، برمیگرده اوکراین میگیره و مناطق دوباره میگیره. از اون نظر منتها جنگ داخلی زیر حمایت دولت‌های دیگه صورت میگیره. بلافاصله ژاپن حمله میکنه و از شرق یه مناطقی رو میگیره، آمریکا ارتش پیاده میکنه، فرانسه، انگلیس، همه اینا شروع میکنن ارتش پیاده کردن و تغذیه کردن گاردهای سفید و تو این پروسه است که حزب بولشویک و ارتش سرخ به وجود میاد. مراتبی داره که مثلا فرض کنین که میگن که اول فراخوان خدمت نظام وظیفه اجباری رو میدن، شروع میکنن از کارگرها شروع میکنن، چون بقیه نمیان، کارگرها میان، فراخوان که میدن کارگرها میان، کارگرها میان. و اتفاقا توی یکی از جنگ‌های مهمی که صورت میگیره که پتروگراد مسکو رو نجات میدن، اتحادیه‌های کارگری هستن که به فراخوان دولت شوروی برای اینکه خدمت نظام همه به قول تروسکی پرولتاریا به اسب، به طرف اسبا برین، سوار اسب بشین برین میدون جنگ، و تعداد چند میلیون، چند صد هزار نفر رو در عرض مدت کوتاهی اتحادیه‌ها بسیج میکنن برای این کار، و ارتش میپیوندونن. و به هر حال این جنگ با افت و خیزای توی پروسه سه ساله، این جنگ به پیروزی میانجامه، گاردای سفید شکست میخورن، و توی پروسه دیگه کل روسیه زیر کنترل حکومت بولشویکی در میاد. کتابای رمانای خوبی راجع به این زمینه هست، اگه حالا صرف نظر از کتاب تاریخی، رمانایی که تصویرهای خیلی زنده میدن، حتی رمان زیاد هست، منتها چند تاش که من خیلی قدیما خوندم و تصویرهای خیلی زنده میدن، یکی مثلا کتابای فادایفه، نمیدونم مثلا شکستشو، یا کتابای دیگه شو راجع به جنگ داخلی تو جای مختلف، یا حتی کتابای مثل کتابای شلوخوف، که چه مکانیزمی در جریان بود، نیروها چه جوری عمل میکردن، دهقان میآوردن مسلح میکردن، اولین تیراندازی که میشد ارتش دهقانی میره خوش تحویل گارد سفید میداد، بعد دوباره اونا میافتادن تو پروسه شکست، همون ارتش میومد دوباره خوش تحویل این طرف میداد. این پروسه بسیار پیچیده و این پروسه بسیار با افت و خیزی بود که اگه حوصله کردین رمان بخونین، این رمانای بدی هست. من کی خوندم یادم نیست، کی خوندم 30 سال پیش خوندم یادم نیست. به هر حال جنگ داخلی به این ترتیب تموم میشه و دولت، جنگ داخلی که تموم میشه، میرسه به یه جایی که مسائل اقتصادی و مسائل جدیدی در مقابل جامعه قرار میگیره. منتها جنگ داخلی اگه دقت کنین، جنگ داخلی فقط مسئله بسیج ارتش نیست، مسئله سازمان دادن اقتصاد برای جنگ هست. ارتش آذوقه میخواد، ارتش لباس میخواد، ارتش تفنگ میخواد، ارتش سوخت میخواد، ارتش تانک نبود اون وقتا یا چیز نداشته، اسب میخواد، و اینا رو اقتصاد جامعه باید تامین کنه. این اقتصاد پاشیده بود درست این عرصه سیاسی و این عرصه کشمکش بر سر قدرت سیاسی، عرصه این که اقتصاد رو باید چیکار کرد، چجوری باید این بالاخره مردمی که بودن اونجا، مردمی که تو این شهرها تو این مناطق بودن، این مردم رو چجوری، شهرها رو باید تغذیه میکردن، بالاخره آذوقه میباید به شهرها میرسید، کارخونه ها خابیده بودن، در نتیجه دهقان انگیزه ای نداشت برای اینکه کالاشو بیاره به بازار، در نتیجه آذوقه به شهرها نمیرسید. ارتش که آذوقه نداشت که هیچی، اصلا شهرها هم آذوقه نداشت، و بلبشوی اقتصادی که وجود داشت اون شرایط، دوباره این مسئله رو در مقابل حزب بولشویک قرار داد و در مقابل حکومت شوراها قرار داد که باید چی کار بکنن تو عرصه اقتصادی. بحثی که آوردن بحثی بود که بعداً اسم کمونیسم جنگی رو روش گذاشتن. منتها این بحث جالبه به این خاطر که از همون اول دو تفسیر کاملا متفاوت از این کمونیسم جنگی به وجود اومد. یکی این که ما داریم کمونیسم رو اعمال میکنیم و این همون کمونیسمیه که قرار بود حکومت پرولتاریا اعمالش کنه، که به خصوص از جانب چپ به این شکل بهش نگاه میکرد، و یکی دیگه لااقل تا اونجایی که مکتوب هست، بحث لنینه که به عنوان اقدامات اضطراری برای اینکه جنگ رو از سر بگذرونیم و معیشت مردم رو طی این دوره تأمین کنیم بهش نگاه میشد. ربطی از نظر اون ربط آنچنان مستقیمی با کمونیسم، اون چیزی که میخواستن حکومت شوروی میخواست یا حکومت پرولتاری باید سر کار می آورد نداشت. هم از روز اول این دوتا تفسیر از این اقدامات وجود داشت. کمونیسم جنگی کمونیسمی مجموعه اقداماتی بود که بعداً اسمش کمونیسم جنگی شد. اگه یادتون باشه گفتم من دفعه قبل همون کنگره شورا که تصمیم گرفته شد زمین ملی اعلام شد و قرار بود شوراهای روستا نحوه تقسیم زمین رو تعیین کنن. متأسفانه این اتفاق نیفتاد. همین که زمین ملی اعلام شد و حکومت تو مرکز افتاد، دهقانا ریختن زمینا رو تقسیم کردن بین خودشون. دولت ناتمام مونده، نمیتونست معیشت رو تامین کنه و از طرف دیگه بانک‌ها خط دولت رو قبول نمی‌کردن، سرمایه‌دارا خط دولت رو قبول نمی‌کردن. اقداماتی که توش شد ملی کردن همه صنعت‌ها بود. صنایع کلیدی رو ملی اعلام کردن و گفتن همه اینا باید بیاد زیر کنترل دولت، به خاطر اینکه کارخونه رو میبستن، کارفرما به اصطلاح هر جوری خودش میخواست رفتار میکرد و بانک ها حتی دیگه رسما دولت رو تحویل نمیگرفتن. در اینجا بانک ها رو ملی اعلام کرده، منتها اینا هنوز جواب مسئله رو نمیداد، هنوز جواب آذوقه رو نمیداد، هنوز جواب کنترل دست بالایی دادن تو کنترل صنایع به کمیته های کارخونه که اون دوره نقش داشتن که تو اداره حسابرسی بکنن، منتها از پس بورژوازی بر نمیومدن. ناچارن دولت شوراها دولتی اعلام کرد، نه به عنوان اینکه این سوسیالیسم یا چیزی، به عنوان اینکه احتیاج داشت به کنترل صنعت برای اینکه بتونه آذوقه و زندگی مردم و مواد مورد نیاز جنگ برای بقا رو تامین کنه. به نظرم این نکته کلیدیه تو فهمی لااقل من فکر میکنم. همون وقت چپ اسم سکتور دولتی رو گذاشت سکتور سوسیالیستی، بخش سوسیالیستی، که حتی تو بحث نپ هم میبینیم که سوسیالیسم عبارت از مالکیت دولت بر ابزار تولید، که لنین خیلی صریح نیست راجع به این مسئله. منتها به هر حال وقتی امروز نگاه میکنیم به اقدامات، ببینید سوسیالیسم هرچی هست یا نیست، شما اگه بخواید میخواستین اقتصاد سازمان بدین ناچار بودین این کارو بکنین، اگه میخواستین جنگ و سازمان بدین. منتها این اقدامات هم افاق نکرد، در نتیجه مجموعه دیگه از اقدامات عاجل اومد در دستور کار. یکم، خرید و فروش مواد غذایی رو ممنوع اعلام کرد. نون رو جیره بندی کردن، مواد غذایی رو جیره بندی کردن و رایگان. پول از این ماجرا حذف کردن. بهش میگفتن کمونیسم جنگی کمونیسم، این فاکتور حذف کردن پول، ممنوعیت خرید و فروش، در حالی که ممنوعیت خرید و فروش آذوقه، ممنوعیت اینا رو خیلی از دولت‌های مختلف تو شرایط بحرانی خود دولت‌های بورژوایی جیره بندی کردن و حتی یه جای ممنوعیت یعنی این اقدامات تازه نبود از طرف حزب بورژوایی، دولت‌های بورژوایی هم این کار کرده. می‌خوام بگم ربطی هنوز به کمونیسم نداره، خصلت دوره اون دوره است که این تصمیمات می‌گیرن. و یکی دیگه این که یه فاکتور مهمی که بعداً مرکز یه مقدار زیادی کشمکش میشه، تصرف اینه که تصمیم میگیرن که مازاد تولید دهقانان رو به زور تصرف کنن، چون دهقان آذوقه نمیفرستاد شهر و شهر احتیاج به آذوقه داشت و ارتش احتیاج به آذوقه داشت و ارتش احتیاج به مواد خام داشت و صنعت احتیاج به مواد خام داشت و تصمیم میگیرن که واحدهای مسلح کارگری درست کنن، که درست میکنن. این واحدها شروع میکنن به گشت دادن تو دهات و اضافه تولید دهقانا رو، اون چیزی که اضافه بر معیشتشون احتیاج دارن رو برای مصرف شهر و برای مصرف ارتش تصرف میکنن. و نکات دیگه تو این زمینه، ولی به هر حال یه اقدامات اضطراری اقتصادی در کنار همون اقدامات سیاسی صورت میگیره که اسمش میشه کمونیسم جنگی. منتها گفتم به نظر من ربطی به کمونیسم نداره، این اقدامات اضطراری یه دولته که دولت‌های بورژوایی هم این کارو کردن. و همین اینو میگم نه به خاطر اینکه توجیه کنم چرا این کارو کردن، میخوام بگم نفس کمونیسمش به نظر من ربطی به کمونیسم نداره. اقدامات عاجل اقتصادیه برای اینکه ارتششون رو تامین کنن، معیشت مردم شهر رو تامین کنن، برای اینکه بتونن دولتشون رو نجات بدن و این کار میکنن. و به ضرب این فشارا و به ضرب البته مقاومت در مقابلش میشه، مقاومت از در مقاومت از بیرون دهقانا و غیره و غیره، منتها به هر حال این کار صورت میدن و با این تمهیدات که ارتش سرخ میتونه غذا و آذوقه‌شو به یه درجه اونم تامین کنه و میتونه ارتش میتونه گاردای سفیدو شکست بده و میتونه معیشت شهر تامین کنه. منتها این پدیده تو 1900 و دیگه بعد تا خاتمه جنگ با تمام گردن جنگ خود این پروسه به بنبست میرسه. مسئله اینه که دهقانا برای اینکه از تسلیم آذوقه اضافهشون به این واحدات خودداری بکنن، شروع میکنن سوزوندن محصولاتشون، کشت نمیکنن. طرف میگه خب من کشت کنم، تو بیا ببری، من برای چی کشت کنم؟ همون قدری که خودم احتیاج دارم کشت میکنم. در نتیجه پروسه اتفاق به خصوص دوره آخر جنگ داخلی، شهرها با بحران عمیق آذوقه روبرو میشن. دهقان جامعه‌ای که توش دهقان تولید کننده اصلی مواد غذاییه و این دهقان حاضر نیست بده محصولش لاغر رایگان بده به دولت مرکزی. شهرها به سرعت خالی از سکنه میشن و قحطی یه پدیده عمومی، حتی جاهای زیادی آدمخوری رشد بده، یعنی از فرط فقر و بی‌غذایی. یعنی قحطی که تو دوره آخر جنگ داخلی تو روسیه شکل میگیره، توش حکومت شوروی شکل میگیره، تو تاریخ شاید تو سراسر دنیا بی سابقه است. هم اینه، هم اینکه یکی دو سال دوره خشکسالی دارن دهقانا، این کارو میکنن. ابعاد وسیعی قحطی که آدم‌ها از گرسنگی میمیرن، آدم خوری میکنن، مرده خوری میکنن، یعنی آدمی که میمیره رو به جای اینکه برن قبرش کنن میان گوشتشو میخورن، تقسیم میکنن میخورن. شهرها به سرعت خالی از سکنه میشه. طبقه کارگر تو ابعاد وسیعی مزمحل میشه. طبقه کارگر تو شهره، تو شهر آذوقه وجود نداره، همه دنبال نون، دنبال برنج، دنبال یه چیزی که بخورن روانه روستا میشن، چون بالاخره اونجا یکی از یه جایی یه چیزی گیر میاره، تو شهر چیزی گیر نمیاد. جمعیت شهرها به سرعت میاد پایین. میگم اصلا جامعه توی آستانه پاشیدگی حتی ساختار جامعه قرار میگیره با حدود اواخر جنگ سرد، جنگ داخلی. شهرها خالی از سکنن، طبقه کارگر عملا سازمانش به هم پیچیده شده، شوراها دیگه اصلا اون نقش رو دیگه ندارن، چون شوراها قبل شورای اساس حکومت شوروی حکومت شورای کارگری بود که این شوراها مزمحل شده بودن، موجود نبودن دیگه، رفته بودن روستا، هر کی دنبال یه لقمه نون رفته بود خودش و خانواده‌اش رو در می برد. و سوالی که قرار گرفته بود در مقابل، معلوم بود این کمونیسم، این سیستم اقتصادی دیگهش دورش تمومه و نمیشه دیگه ادامه پیدا نمیکنه. قیام ها تو محلات مختلف قیام میشد علیه حکومت بولشویکی، دهقانا میریختن سر حکومت محلی شوروی رو، سر مسئولینشون میبریدن، سرنگونشون میکردن و هرچند گارد سفید به اصطلاح شکست خورده بود، منتها دار و دسته های مختلف دهقانی و دار و دسته های کوچولوتر، همه جا حکومتی وجود نداشت و خطر قحطی تو حتی تو ابعاد وسیع‌تر، این اون چیزی که در مقابل دولت قرار گرفته بود این بود که باید چه باید کرد و کجا باید رفت. بحثی که اینجا مطرح میشه در مقابلش، بحثیه که در اساس اولش تروسکی میارتش. من اینجا قبل از اینکه به اون بحث بپردازم فقط یه نکته‌ای رو بگم. تو کنگره 10 تو 1921 دیگه تشکیل میشه، اپوزیسیون چپ، اپوزیسیون به اصطلاح کارگری پلتفرمش رو رسمی‌تر اعلام میکنه. من فقط اقلام این پلتفرم رو براتون میخونم که میگه که باید از انقلاب پرولتری در مقابل این تمرکزی که به وجود اومده دفاع کرد. خواسته بلا واسطه‌ش اینه که یک، نیازهای فوری کارگران باید فوراً متحقق شود، مزد مساوی برای کار مساوی، غذا، لباس و مسکن باید مجانی اعلام بشه برای کارگرا، خدمات پزشکی باید مجانی و همه جا اعلام بشه، سفر باید مجانی اعلام بشه، آموزش پرورش باید مجانی اعلام بشه و کمونیسم همین امروز باید متحقق بشه و باید به اصطلاح صنایع زیر کنترل کمیته‌های کارخونه در آورد و اونا ادارش کنه. این پلتفرم اونا بود و بعضن شروع کردن آژیتاسیون کردن راجع به این که گفتم انقلاب دیگه ای میخوایم، انقلاب سومی میخوایم، هم اپوزیسیون چپ هم آنارشیستا. و این مسئلهشون این بود که حتی اینو نمیتونستم متحقق، معلوم بود توی شرایطی که کل شیرازه جامعه داره میپاشه از هم، درسته اینا نماینده آرمانای انسانی اونه چیز بودن ولی نماینده پیشرفت پرولتاریا برای اینکه حتی این آرمانا رو متحقق کنه نبودن. از یه طرف دیگه بحثی که در میگیره بحثی از جانب تروتسکیه. تروتسکی طرفدار اینه که میگه که ما باید صنعت رو بازسازی بکنیم، هیچ راه بیرون رفتنی از این وضعیت وجود نداره، کمونیسم جنگی به اینجا رسیده دیگه، قابل ادامه به این شکلش نیست، کلید سازمان دادن دیگه، جنگ داخلی تموم شده، کلید سازمان دادن صنعت، کارگرها رفتن ده، به این زودی بر نمیگردن و انضباطی وجود نداره، در نتیجه باید محیط کار رو میلیتاریزه کرد، باید کار رو اجباری کرد، باید ارتش‌های کار درست کرد و دیسیپلین نظامی رو، همون دیسیپلینی که تو دوره جنگ داخلی تو واحدا بودن، هر کی تبعیت نمی‌کرد اعدام بکنین، این رو باید تو محیط‌های کار به وجود بیاری. یعنی بحث میلیتاریزه کردن محیط کار، درست کردن ارتش کار، اجباری کردن کار، به زور کشیدن مردم سر کار و اعمال یک به اصطلاح قوانین جنگی در محیط کار و در ضمن اتحادیه کارگری وظیفه اتحادیه کارگری تو این دوره دفاع از منفعت کارگران نیست، دفاع از منفعت حکومت مرکزیه، این هم جزء تزاش بود. و در نتیجه رهبران اتحادیه کارگری هر جا با تصمیمات دولت در تناقض بگیرن، دولت باید بتونه اون رهبران رو برکنار کنه و رهبرانی که خودش فکر میکنه موافقشن اونا رو منصوب کنه. این بحثیه که تروتسکی میاره وسط. این بحث با یه موج مخالفت عظیمی تو حزب بلشویک روبرو میشه، لنین مخالفشه و بقیه هم دیگه، اپوزیسیون چپ هم که دیگه جیغش در اومده، اونا میخواستن کار دیگه بکنن، این اومده از اون ور داره میکشه، منتها جامعه در مقابل این قرار گرفته، خود چیکار کنه؟ بالاخره همینجوری نه کمونیسم جنگی میشه، اینم که تروتسکی میگه که اینم میلیتاریزه کردن و انحلال اتحادیه کارگریه. بحث میره یه جایی که بحث میره سر ضرب اول، بحث سر این نقش اتحادیه توی حکومت سوسیالیستی چیز میره. اگه نوشته‌های لنین رو یادتون باشه، بخشی یاده داره اتحادیه خوبه باشن و خوبه از منفعت کارگرها دفاع کنن و غیره و غیره. اولشونه، منتها بحث بلافاصله یه پله برمیگرده عقب که ساختمان اقتصاد تو این دوره چطوریه. تصویری که تروتسکی میده همین تصویری که باید اقتصاد رو ساخت. ببینید تصویری که هست بعداً مبنای عروج استالین و تصویر به اصطلاح روسیه صنعتی میشه اینه که سوسیالیسم رو بر مبنای یه سرمایه‌داری پیشرفته میشه ساخت. بورژوازی اون کار نتونست بکنه، ما باید بکنیم. حتی به تئوریزه میشه توسط به خصوص دزرژنسکی که کتابی داره به اسم اقتصاد نوین که بحثش فرمول بندی میده تحت عنوان انباشت اولیه سوسیالیستی که این محور بحث میشه. میگه شما میخواین اقتصاد بسازین، ببینین سرمایه‌داری این اقتصاد ساخت به خاطر اینکه یه انباشت اولیه کرده بود. این انباشت اولیه بر متن، به قول مارکس، بر متن خون و عرق و چرک طبقه کارگر و توده وسیعی متحقق شد. یک دوره عظیم فلاکت رو به طبقه کارگر تحمیل کردن تا تونستن انباشت اولیه‌شون رو متحقق کنن که بتونه مبنی دینامیزم اون جامعه بشه. میگه که خب ما می‌خوایم اقتصاد درست کنیم، ما هم احتیاج به یه انباشت اولیه داریم. اسمش رو می‌ذاریم انباشت اولیه سوسیالیستی. که بعد تروتسکی هم همینه میگیره. که میگه که منتها فرقش با انباشت اولیه بورژوازی اینه که انباشت اولیه پرولتری در نهایت میره تو جیب طبقه کارگر در خدمت، منتها تو روزش فرقی با اون نمیکنه. قرار از خون و چرک و عرق طبقه کارگر، تئوری تروتسکی همینه. شما نمیتونین وقت من میگفتم که اینکه روسیه اینطوری شد از سر استبداد طلبی و غیر دموکراتیک بودن حزب بلشویک از سر خصوصیات استالین در نمیاد، همینه. شما نمیتونین این سازمانی که تروسکی میگفته درستش کنین و بعدش دموکراسی بذارین. خب چیزی نمیشه، نمیتونی کسی رو بیاری به زور با مزد کم ارتش کار درست کنی، اگه از تارگت های تولید زد پایین اعدامش کنی و بعد بگی دموکراسی. خب طرف اعتصاب میکنه، نمیکنه اون کارو. دیکتاتوری و اختناق ابزار اجرای یه سیاسته، از اون سر نیست. و این اتفاقی که دوره استالین، اتفاقی که افتاد بعدن در دوره استالین، کاری که استالین کرد همین، دقیقا همین پلتفرم تروتسکی رو برداشت نعل به نعل بدون خود تروتسکی اجراش کرد. همین اجرا کرد. و اتفاقی که افتاد اپوزیسیون چپ و تروتسکی قبل از اینکه شروع کشتارها از 1925 و 26 شروع میشه، منتها اضمحلال چپ در مقابل استالین 1924 و 5 شروع میشه. اضمحلال فرار، اضمحلال ایدئولوژیکه، فکریه. طرف برمیگرده میگه که این که پلتفرم رفیق تروتسکی، این که پلتفرم ما رو برداشت. مشکل ما چیه باش؟ بریم نقد سازنده به رفیق استالین بکنیم، برگردیم تو حزب، برگردیم تو واحدا، این جهاد این دوره ماست، بریم همچین سرمایه‌داری رو بریم همچین نظامی بسازیم، منتها نقد سازنده بکنیم. رفیق استالین یکم زیاده روی میکنه. از پایین فرو ریختن، از پایین صفوف اپوزیسیون چپ و تروتسکیستا پایین فرو ریخت، یعنی فرار از اون جبهه و پیوستن به صف حزب دوباره و پیوستن رسمی به صف حزب تو ابعاد وسیع غیر از کادرهای اصلیش حتی بالای حزب این اتفاق افتاد، دقیقا به خاطری که پلتفرم همون بود. به هر حال این پلتفرم با اون دوره با مخالفت شدید لنین مواجه میشه. یه جایی هست تروتسکی اولین مشکلی که در مقابلشون قرار میگیره اینه که ترانسپورت سر سازمون بدن، چون هیچی کار نمیکنه، قطار کار نمیکنه، ریل راهنا به هم خورده، تروتسکی رو میکنن مسئول سازمان دادن قطارا و ترانسپورت، و تروتسکی همین سیاست رو اجرا میکنه تو صنعت ترانسپورت. و تا اینجاش لنین میگه اوکی، منتها وقتی شروع میکنه تئوریزه کردنش به همه صنعت، لنین جلوش وای میسه. بعد تروتسکی برمیگرده میگه لنین به من خیانت کرد، چون میگوش که خوبه این کاری که تو داری میکنی، ولی الان من اومدم همونو تعمیم بدن جلوم وایستاده. کردین بحثی نبود. لنین میگوش که اتفاقا الان وقت این نیست، شما چیکار میخوای بکنی؟ این تزه از کجا اومده؟ من باید چیکار بکنی؟ بحثی که لنین میاره بحث نپه، که اولش با مخالفت روبرو میشه، سیاست نوین اقتصادی. بحثش اینه که میگه که این عرصه اقتصاد هم درست مثل عرصه سیاست، حزب بولشویک و حکومت شورایی احتیاج به مجال نفس کشیدن و تثبیت خودش و به وجود آوردن یه شرایط متعارف داره برای اینکه بتونه نقشش اجرا کنه. این شرایط متعارف یعنی که مردم برگردن شهر، یعنی که نون باشه بخورن، یعنی که غذا باشه، یعنی خدمات زندگی وجود داشته باشه. در نتیجه این رو ما نمیتونیم به زور سازمان بدیم، برگردیم یه قدم بکشیم عقب، یه تصمیم رشد سرمایه‌داری در روسیه رو بگیریم آگاهانه. این دیگه بهش نمیگه سوسیالیسم، میگه که ما تجارت غذا و غله رو آزاد، تجارت رو آزاد اعلام کنیم غیر از صنعت‌های بزرگ. دهقانا حق دارن بکارن و مازاد تولیدشون رو بیارن تو بازار بفروشن و از قبلش ثروتمندتر شدن. خب فبها واسطه میتونه از این بخره به اون یکی تحویل ده، بالاخره معامله و تجارت و تولید رو آزاد اعلام کردن. و گفتن که تئوریشون همین بود که کارخونه دست ما از خود دهقان وسیله میخواد، ما بهش میفروشیم، از مثل جامعه سرمایه‌داری، از قبلش ما سود میبریم دیگه، صنعتمون رو میسازیم و جامعه مجال پیدا میکنه نفسی بکشه توش مواد غذایی بیاد. که ظرف یه سال اولش به سرعت یهو کل، یعنی تاثیرش آنچنان شوکه کننده بود تو جامعه روسیه که بلافاصله سال بعدش قحطی تموم شد. و با تشویقی که میکردن برگردین شهرها کار بکنین و غیره، جمعیت شروع کردن دوباره برگشتن به شهر و جمعیت شروع کردن و اقتصاد شروع کرد به رشد کردن. یه طوری شد که یه سال بعد از نب، تولیدی که تولید محصول به اصطلاح محصولات کشاورزی به یه چیزی حدود 3/4 تولید قبل از جنگ رسید، در حالی که سال قبلش یه چیزی مثل یه چهلم یا پنجاهم اون دوره بود، چون میسوزوندن نمیدادن. همه یه بوی پول شنیدن، دهقان شروع کردن تولید کردن، آوردن بازار فروختن. منتهی ما به ازاش تبدیل شد به رشد یه عده‌ای دهقان مرفه، واسطه های مرفه، حتی کادرهای حزبی مرفه که از این قبل به اصطلاح رشد میکردن و ثروتمند شده بودن، و تمهیداتی که حزب بولشویک آگاهانه داشت تلاش میکرد برای اینکه نفوذ اینا رو محدود کنه. اینکه مصوباتی که آوردن لنین راجع به اتحادیه کارگری، که اتحادیه کارگری باید بتونن دولت مستقلن، باید بتونن اعتصاب کنن، باید بتونن از حقوق کارگرها دفاع کنن در مقابل بوروکراسی که داره شکل میگیره. و از یه طرف دیگه کمیته‌های بازرسی اعضا تو خود حزب بولشویک که به سرعت تصفیه شروع کردن که اعضای فاسد، اعضایی که برای پول اومدن، اعضایی که دارن چیز میکنن رو بکنن بیرون. به هر حال اینا تمهیدات جانبی بود برای اینکه این کار صورت بگیره. اینجا تو این فاصله چند تا اتفاق میفته. یکی این که لنین توسط آدمای اسارا ترور میشه و یه مدتی نیست تو صحنه، بعدش سکته میکنه دیگه برای مدت طولانی فلجه نیست تو صحنه، بعدش سکته دوم میکنه که اصلا دیگه به طور کلی حذف میشه. یعنی یه جایی از 1920 اواسط 21 و اینا دیگه لنین تو صحنه به اصطلاح مجادلات درونی حزب بولشویک نیست. یادداشت میفرسته تو این مورد، اون مورد که اگه دیده باشین یادداشتاشو، منتها دخالت مستقیم نمیتونه درست حرف بزنه، با یه به منشیش میگه یادداشتایش رو بنویسه برای این اون بفرسته، دخالت مستقیم نداره. حزب بولشویک به صورت با اینکه نپ شروع شده در مقابل این سوال قرار میگیره که خب حالا نپ هست، نپ چیه و باید چی کار کرد در غیاب لنین، که بحث ساختمان سوسیالیسم شروع میشه.